الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسوله وآله.
همه این مناسبت ها رو محضر شما عزیزان تبریک عرض می کنم و مخصوصا تقدیر و تشکر می کنم از برادر عزیزم جناب آقای دکتر احمدزاده که چندین سال زحمت مدیریت پژوهشکده اسلام تمدنی رو داشتن و انصافا باید عرض بکنم که دوره پر رونقی بود دوره مدیریت ایشون و زحمات و تلاش‌های خالصانه و مخلصانه ای داشتن. انشاءالله که باقیات و صالحات باشه، مورد قبول حضرت حق قرار بگیره. و از برادر عزیزم جناب آقای دکتر ظهیری هم تشکر میکنم که قبول زحمت کردن. انشاءالله که این مسیر پر رونق و درخشان و رو به جلو ادامه پیدا بکنه و از پشتیبانی ها و هدایت ها و نظارت ها و رهنمود های برادر عزیزم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی مسعودی ریاست محترم شعبه خراسان رضوی دفتر تبلیغات اسلامی هم تقدیر و تشکر میکنم که همیشه پشتیبان بودن، راهنمایی میکردن، دوستان رو هدایت میکردن، امور رو. ما دوست داریم که پژوهشکده که در خراسان هست ناظر به فعلیت رسانی ظرفیت هایی که در خراسان هست و در حوزه علمیه خراسان هست فعالیت بکنه و ناظر به حل مسائل و مشکلات و معضلاتی که اونجا هست کارهاش رو پیش ببره، البته در راستای اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های دفتر تبلیغات. و جا داره که من از همه اعضای محترم هیئت علمی، همکارانمون در ادارات مختلف، مدیران محترم گروه ها، اعضای محترم شورای پژوهشی و همینطور همکارانمون در سطح دفتر که با پژوهش ارتباط خوبی دارند هم تشکر کنم و برای همه عزیزان آرزوی توفیق بکنم. اجازه بدید چون هم ماه مبارک شعبان هست هم در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، من یه دو آیه از آیات سوره ملک رو بخوانم و جلسه خودمون رو متبرک بکنیم به این دعایه و از خدا بخواهیم که ما رو مشمول کسانی قرار بده که عملشون احسن هست و سربلند بیرون میان. در آغاز سوره ملک به این شکل آمده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. تبارک مستحضر هستید، از همون ریشه برکت هست، به معنای نعمت زوال ناپذیر. بیدهی کنایه از قدرت خدای متعال هست، ملک هم که اشاره داره به فرمان روایی مطلق خدای متعال بر هستی. خب آیه دوم نکته مهمی که داره اینه که می‌فرماید خدایی که موت و حیات را خلق کرد، لیبلوکم ایکم احسن و عملا. این قسمتش شاهد مثال من هست که چون همه اهل علم و فضل هستید و از اساتید هستید دیگه من توضیح نمیدم، معلومه. فقط خواستم بگم که هممون با هم دعا کنیم که انشاءالله جزء کسانی باشیم که از این آزمایش و امتحان الهی سربلند بیرون می آییم انشاءالله و کارمون وقتی که روز قیامت در ترازوی اعمال قرار می گیره جز اون مواردی که باشه که خیلی خوشحال بشیم و دیگران رو صدا بزنیم بگیم که بیایید کارنامه اعمال ما رو ببینید و از خوشحالی به هر حال مشتاق باشیم که دیگران کارنامه اعمال ما رو ببینن و ببینن که چه کارنامه خوبی داریم. در سوره مبارکه حاقه این مطلب رو فرمودن که فهم ما الهی قبلش هم جالبه، میگه یوم اذن تعرضون لا تخفا منکم خافیه فاما من اوتی کتابه بیمینهی فیقول و ها امقرعو کتابیه، داد میزنه فریاد میزنه از شدت شوق که بیایید کتاب منو ببینید. اینی زنن تو انی ملاقن حسابیه فهو فی عیشت راضیه فی جنت عالیه قطوف ها دانیه کلو وشربو هنیعن به ما اسلفتم فی الایام الخالیه. خدای به همه ما توفیق عنایت بکن که پروندمون، کارنامه عملمون انشاءالله کارنامه باشه که مورد رضایت خودت هست. درباره پژوهشکده من جا داره که به این نکته اشاره بکنم که تلاش‌های خوبی در دوره مدیریت برادر عزیزمون جناب آقای دکتر احمدزاده صورت گرفت و البته انصافاً باید از عزیزان و مدیران قبلی هم ما تشکر بکنیم. حالا اون که من در خاطرم هست جناب آقای دکتر واسعی که خب قبل از جناب آقای دکتر احمدزاده بودن و این مسیر رو به ترقی و رشدی بوده. یکی از کارهایی که در این دوره صورت گرفت و من تأکیدم اینه که انشالله همجور که در فرمایشات آقای دکتر ظهیری هم بود تقویت بشه، این بود که به بسته فعالیت‌ها در پژوهشکده توجه شد و اینکه ما در پژوهشکده به سمت کارهایی بریم که کلان پروژه هستند و به عبارت دیگه به سمت پروژه‌هایی بریم که از عهده انجام اون پروژه‌ها افراد به صورت تک نفره در خارج از پژوهشکده بر نیان. چون ما دو دسته پژوهش داریم، گاهی یه پژوهشی انجام میدیم در پژوهشکده و پژوهشگاه که این روی فردی خارج از پژوهشگاه هم به شکل فردی میتونه انجام بده، یعنی ماهیت پژوهش یک ماهیت گروهی نیست. اینها خب برای ما اولویت نداره، اینها باید تبدیل بشه مثلا به رساله های دکتری و پروژه های بیرونی. ما در پژوهشگاه به سمت پروژه هایی دوست داریم بریم و خوبه که بریم که این پروژه ها سازمان لازم داشته باشه، گروه لازم داشته باشه، مشارکت فکری اعضای محترم هیئت علمی رو لازم داشته باشه. اینکه ما خیلی تاکید میکنیم بر هویت گروه ها و اینکه گروه های علمی ما هویت علمیشون تقویت بشه، اینها شکل بگیرن، برای این جهت هست. یعنی اگر یک پروژه میاد منتشر میشه ما خیالمون راحت باشه که همه اعضای محترم هیئت علمی گروه در این پروژه ایفای نقش کردن، فصل فصل اون پروژه تو جلسات گروه مورد نقد و بررسی قرار گرفته، سمینارهاش برگزار شده، ناظر حضور فعالی داشته که وقتی میاد در شورای پژوهشی پژوهشکده، شورای پژوهشی پژوهشکده با خیال راحت بتونه مهر تایید بزنه بر اون کار و این کار بشه یه حلقه از حلقات سلسله فعالیت‌های پژوهشی که در نهایت ناظر به حل یک مسئله هست. حالا از جمله کارهای خوبی که توی این مدت صورت گرفت همین بحث فقه شهر و شهرنشینی و الهیات شهر و شهرنشینی بود که بسته فعالیت هم حول این شکل گرفت. یعنی هم پروژه های پژوهشی رو داشتیم، وقتی ما میگیم بسته فعالیت منظور من اینه، هم مجله ذیل این مسئله شکل گرفت و به تصویب رسید، هم همایش ذیل این مسئله تعریف شد و شکل گرفت، هم درس گفتارها، هم کرسی های ترویجی، کرسی های تخصصی. مقصود من این هست. یا مثلا در حوزه حالا از مواردی که ظرفیت این رو داره که تبدیل بشه به یک کار کلان، بحث تفسیر اجتماعی قرآن هست که امیدواریم با تلاشی که جناب آقای دکتر احمدزاده انجام دادن و دارن انجام میدن، تفسیر اجتماعی قرآن با یه رویکرد جامعه سازی که مورد تاکید مقام معظم رهبری هست در پژوهشکده اسلام تمدنی ما تبدیل بشه به یک بسته فعالیت. یعنی اونجا ما بگیم که جامعه سازی محور اصلی فعالیت‌های ما هست، داریم به قرآن و اطرت از این منظر نگاه میکنیم و همینطور با بهره‌گیری از مطالعات جدید اونجا همایش تعریف بشه، مجله تعریف بشه، مخصوصا مجلات غیر فارسی. یعنی ما چون در پژوهشکده اسلام تمدنیمون الحمدلله مجلات فارسیمون خیلی خوب رشد کرده، ولی اون پژوهشکده حتما در حوزه مجلات غیر فارسی هم به نظر من میتونه فعال بشه تا از یک مرجعیت علمی بین المللی برخوردار بشه. چون اسلام تمدنی که ما میگیم این رویکرد یه الزاماتی داره دیگه، یکی از الزاماتش همین رویکرد جهانی و بین المللیه. یعنی نمیخواد فقط محدود باشه به مرزهای محلی و ملی و منطقه‌ای، بلکه از الزامات این رویکرد تمدنی یکی توجه به منویات مقام معظم رهبری هست که در سطح دفتر تبلیغات هم برش تأکید میشه و جز سیاست‌های دفتره. چون خود بحث تمدن، الان ما میز تمدن داریم یا بحث مردم سالاری دینی که حالا اشاره خواهم کرد داره در پژوهشکده اسلام تمدنی ما انشالله نشو و نما پیدا میکنه و تبدیل میشه انشالله به یک بسته فعالیتی و کلان پروژه. خب ما میز نظام سیاسی داریم، یا بحث قرآن و مطالعات اجتماعی قرآن، خب هم میز قرآن داریم، هم میز نظام سیاسی داریم، هم میز عدالت داریم، هم یعنی با خیلی از میزها مرتبط میشه. من تأکیدم این هست که این نقطه قوتی که شروع شده بود با قوت بیشتری ادامه پیدا بکنه. یعنی ما به شاید لازم باشه حتی یه جلساتی شورای پژوهشی پژوهشکده اعضای محترم هیئت علمی به گفتگو بنشینن راجع به الزامات رویکرد تمدنی به اسلام در پژوهش ها با عطف توجه به منویات مقام معظم رهبری و قطبهای فکری فرهنگی دفتر که این الزاماتش چیه. من فکر میکنم پژوهشکده دوره موفقیت آمیزی رو شروع کرد و میتونه این رو ادامه بده. فقه شهر و شهرنشینی و الهیات شهر و شهرنشینی واقعا برخوردار از این مسئله هست و در ذیل همون مرحله چهارم پنج مرحله ابلاغی مقام معظم رهبری قرار میگیره. یعنی بحث جامعه سازی که ما جامعهمون روی کرد و رنگ و بوی اسلامی داشته باشه. خود بحث تفسیر اجتماعی قرآن هم میتونه روی کرد جامعه سازی داشته باشه، هم میتونه روی کرد دولت سازی داشته باشه. پروژه مردم سالاری دینی یا کلان پروژه مردم سالاری دینی که جناب آقای دکتر ظهیری هم در مجمع عالی حکمت اون رو دارن پیگیری میکنن، هم انشالله در پژوهشکده که از قبل پیشنهادش اومده بود و ما در میز همون رو تصویب کردیم، اون هم به نظرم باید یه بسته فعالیتی به مرور براش تعریف بشه. هم کرسی های تخصصی که فرمودن، هم همایش ها، هم مجلات و هم پروژه ها، درس گفتار ها. این بسته فعالیتی رو اگر ما مورد توجه قرار بدیم، اولا باعث میشه که هیئت علمی ما یه نشاط علمی پیدا کنن. چون وقتی ما از هیئت علمی فقط پروژه و متن به اصطلاح میخواییم براش خیلی خسته کننده میشه. ضمن این که ممکنه که اون متنی هم که تولید میشه نشاط نداشته باشه، بروز نباشه. اما وقتی به هیئت علمی میگیم شما وقتی داری فعالیت برنامه‌ای برای خودت ارائه میدی، بگو آقا مثلا 200 صفحه من مطلب مکتوب تحویل میدم، مثلا 3 مقاله علمی پژوهشی تحویل میدم، یه کارگاه در این زمینه میتونم برگزار کنم، 5 جلسه درس گفتار میتونم برگزار کنم، یه همایش نصف روزه در این زمینه میتونم بگذارم، یه کرسی تخصصی، 2 کرسی ترویجی و و از یعنی یه خروجی های مختلف بگیریم از یه فعالیتی که هیئت علمی داره انجام میده و هم خود اون هیئت علمی به مرور چهره بشه و در اون زمینه مطرح بشه. اگر ما این بحث فعالیت های کلان رو و بسته فعالیت ها رو در هر گروهمون حداقل جناب آقای دکتر ظهیری در هر گروهمون یک دونه فعالیت اینجوری داشته باشیم، یعنی وقتی اسم اون گروه رو میاریم این فعالیت کلان به ذهن برسه، وقتی میگیم کلان مثلا در مورد فقه شهر و شهرنشینی مثلا این اتفاق افتاده، همینجور هر گروه اگه یک دونه فعالیت رئیسی و کلان داشته باشه که به مرور همایش و مجله و کرسی و نشست و کارگاه و درس گفتار و همه اینها بره ذیل همون فعالیت و اعضای گروه مشارکت کنن در تکمیل و منتج رسیدن همون فعالیت. البته طبیعیه که باید متناسب با میزها و قطبها هم باشه. در ذیل پروژه مردم سالاری دینی خب بحث دولت سازی مطرح میشه که اون مرحله سومیه که مقام معظم رهبری مطرح فرمودن. من فکر میکنم در خراسان ما ظرفیت های بسیار عظیمی داریم، انظر علمی، حوزه علمی قوی، دانشگاه های قوی و مخصوصا دانشگاه فردوسی که خب یک دانشگاه قوی هست، خود آستان قدس رضوی مخصوصا با رویکردهای علمی که خب اونجا در سالهای اخیر تقویت شده بود. امیدواریم که انشالله در این دوره جدید شاهد تلاش های رو به ارتقای باشیم در این عرصه ها و ما هم به سهم خودمون انشالله اگر خدا توفیق بده احیانا مانعی باشه، مشکلی باشه، مطلبی باشه، باز در خدمتتون خواهیم بود که برطرف بشه. جا داره من رو حوزه هنر و ادبیات هم تاکید بکنم، چون ما در قم بحث فقه هنر رو البته در پژوهشکده فقه و حقوق فعال کردیم، ولی به نظرم ما قطب فعالیت هنر و ادبیاتمون رو باید در پژوهشکده اسلام تمدنی قرار بدیم و این دوستان با پژوهشکده فقه و حقوق هم مرتبط بشن برای اون بحث فقه هنر. ولی ما به هر حال در حوزه هنر و ادبیات باید جدیتر از گذشته انشالله به عنوان یک کلان فعالیت کار بکنیم، همونجور که در حوزه کلام نوین امیدواریم که انشالله شاهد قدم‌های برجسته تری باشیم و اونجا مجله که الحمدلله شکل گرفته و خوب داره میره جلو به لحاظ فعالیت‌های پژوهشی و بسته فعالیت‌های پژوهشی هم امیدواریم انشالله شاهد یک مسئله به روزی باشیم. حالا شاید هم الان باشه، البته من الان چون دارم از به اصطلاح خاطرات خودم، از ذهن خودم و اطلاعات قبلی استفاده میکنم، شاید هم باشه الان در خاطرم نباشه، ولی ما دوست داریم که یه همچین اتفاقی بیفته، یعنی گروه گروه باشه، پژوهشکده پژوهشکده باشه، مشارکت علمی صورت بگیره. ما اگر یه عضو هیئت علمیمون در لاک خودش فرو بره و کارش رو خودش به تنهایی ببره و بدوزه و انجام بده، از نظر ما یعنی اون فعالیت مطلوب نیست ولو به تولید نظریه هم ختم بشه. ما هیئت علمی رو تشویق میکنیم و استقبال میکنیم ازش و میپسندیم که در تعامل و گفتگوی با همکاران خودش باشه، با دیگر اساتید باشه، با دیگر مراکز باشه، این اندیشه هاش و افکارش در خلاء شکل نگیره، از بحث و مباحثه و گفتگو استقبال بکنه، در گروه علمی خودش مشارکت فعال داشته باشه، پروژه‌ای که اعضای گروه انجام میدن همه در نقدش، ارزیابیش، بررسیش انشالله مشارکت بکنن من افقهای بسیار درخشانی رو میبینم برای پژوهشمون در مشهد، مخصوصا با این روحیه‌ای که الان مدیران اونجا دارن و همه حمایت میکنن، مخصوصا حاجی مسعودی حمایت جدی و خیلی موثری داشتن و دارن و از خدای متعال برای هممون آرزوی توفیق میکنم انشالله که باقیات و صالحات باشه. باز هم تشکر میکنم از همه شما عزیزان، مخصوصا برادر عزیزم جناب آقای دکتر احمدزاده که زحمت مدیریت و اداره پژوهشکده رو تا حالا داشتن، و تشکر از برادر عزیزم آقای دکتر ظهیری برای ادامه موفقیت آمیز کار، و برادر عزیزم حاجی مسعودی که انشالله همچون گذشته همچنان پشتیبان و حامی خواهند بود، و تک تک اعضای محترم هیئت علمی، همکاران عزیزم. مخصوصا من حیفم میاد از آقای شریفی تشکر نکنم که واقعا دوره پر رونقی از بحث‌های حوزه اطلاع رسانی و کتابخانه و فضای مجازی رو در شعبه مشهد و پژوهشکده و اداره کل پژوهش در این مدت رقم زدن. یعنی نشون میده یه مدیر موفق در یه بخش وقتی قرار میگیره چقدر میتونه اونجا رو متحول بکنه. اخیراً هم که من دیدم یکی از مقالات ایشون در یکی از همایش‌های بین المللی پذیرفته شده بود که خب تبریک میگم به ایشون و همکارانمون در مشهد. من معتقدم که همچنان ظرفیت‌های بسیار زیادی در مشهد وجود داره که ما میتونیم از اونها استفاده بکنیم و توانمون یقیناً بیش از اینها هست. با همدلی که اونجا وجود داره، با همتی که وجود داره، امیدوارم ما هم بتونیم در خدمت شما باشیم، کمک بکنیم یه باقیات و صالحاتی برای هممون ثبت بشه. از خدای متعال میخواییم، میگیم خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا داریم در حرم رضوی هم مشرف شدید، آقای با زیاره ما باشید، سلام ما رو هم به آقا ابلاغ بفرمایید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی